پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، موضوعی که توجه شما رو در قسمت پیشین به اون جلب کردم، موضوع زبان و کلام در کودک و کودکی بود. مایل هستم که در اینجا درباره آموزش زبان فارسی یا زبان دیگه مطالبی رو به عرضتون برسونم. برای هموطنان و همزبانان عزیزی که در خارج از ایران هستند، معمولا این پرسش مطرح میشه که اگر فرض کنیم در امریکا هستند، درباره زبان فارسی و انگلیسی چه باید کرد؟ بنده در این زمینه نظرم رو خدمتتون عرض میکنم، ولی اگر باور و اعتقادی دیگر دارید لطفاً بر سر عقیده خودتون باقی بمونید. اگر پدر و مادر هر دو ایرانی هستند، اگر پدر و مادر هر دو مایل هستند که به فرزندشون زبان فارسی رو در کشوری خارج از ایران بیاموزند، که به نظر من بهتر هست و یا باید چنین کنند، به این دلیل که صرف نظر از همه زمینه‌های دیگر، اگر در خانه شما به فارسی سخن گفته میشه، اگر در خانه شما رفت و آمد افرادی است که به زبان فارسی حرف میزنند، اگر احتمالاً رادیو و تلویزیونی روشن هست که به زبان فارسی مطالب رو ارائه میده، حتما باید فرزند شما زبان فارسی رو بدانه. در غیر این صورت خودش رو در خانه غریب و با افرادی غریبه میبینه، جدایی رو در ذهن او به وجود میاره، نفهمی و نادانی رو برای او مشکلی بسیار بزرگ خواهد کرد. بنابراین اگر من و شما در محیط ایرانی به نوعی زندگی میکنیم، فرزند من و شما باید زبان فارسی رو بیاموزه. توصیه بنده این است که در 2 سال اول زبان اصلی و اساسی باید فارسی باشه، یعنی این زبان مادری است و در خانه مورد استفاده قرار میگیره. معلوم هست که هیچ منعی به جهت گفتن مطلبی به زبان انگلیسی از ناحیه پدر و مادر به هم یا دیگران نخواهد بود، اما من و شما با نوزاد، با شیرخواره و یا با نونهال خودمون به زبان فارسی سخن میگیم و حتی اگر اونها به ما به انگلیسی پاسخ میدن، ما مطلب رو به زبان فارسی ادامه خواهیم داشت. زبان رسمی یا زبان خانه زبان فارسی خواهد بود. هرگز اونها رو منع نمی کنیم از اینکه زبان دیگری رو سخن بگن، هرگز به اونها در این زمینه دستور و فرمانی نمیدیم، زیرا اگر در این باره کمی هم رفتار نامناسبی داشته باشیم، این خطر وجود داره که از زبان، از فرهنگ و حتی از مردم ایران بیزار بشه و بدش بیاد. بنابراین برخلاف تصور، فشار آوردن در این زمینه هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه و من و شما رو از هدفمون دور می‌کنه، در حالی که با مهربانی و فقط تأکید و استمرار احتمالاً من و شما به هدفمون خواهیم رسید. بنابراین در 2 سال اول زبان اصلی فارسی است، ولی اگر اینجا و اونجا فرزند من و شما در محیط امریکایی قرار می‌گیره و به زبان انگلیسی آشنا میشه، اگر احتمالاً برنامه تلویزیون یا رادیو به زبان انگلیسی هست، بدون اینکه از او چیزی بخوایم و یا توضیح خاصی بدیم، میتونیم اون رو به حال خودش بگذاریم. تنها توصیه‌ای که میشه این هست که اگر من و شما فکر میکنیم که فرزندمون طی 2 یا 3 ماه آینده باید به مهد کودکی بره، بهتر هست که برخی از لغاتی رو که معمولاً مورد استفاده هست رو به او بیاموزیم و بنابراین وقتی که به لیوانی اشاره میکنیم، بگیم که گلاس، تا خاطرمون آسوده باشه با این کلام یا با این زبان هم به نوعی آشناست. حدود 2 تا 3 سالگی به نظر میرسه که بهتر اون هست که فرزند من و شما روزی 3 تا 5 ساعت رو در محیط انگلیسی زبان بگذرونه و بهش باید این فرصت رو داد که بتونه در این زمینه ارتباطی رو برقرار کنه. همچنان زبان خانه فارسی خواهد بود، اما زبان انگلیسی زبان دوم و یا دیگری است که او میآموزه. بین 3 تا 4 سالگی باید حجم این ارتباط رو به حداقل 8 ساعت در روز رسوند، به طوری که فرزند من و شما بین 3 تا 4 سالگی، یعنی پایان 3 تا پایان 4 سالگی، در شرایطی قرار بگیره که بتونه این زبان رو آنگونه که بقیه طی شبان روز با اون در ارتباطن رو داشته باشه. گفته شده که حدود 1600 لغتی که بچه‌ها در روز تولد 4 سالگیشون دارند و میدانند، فرزند من و شما باید اون رو آموخته باشه و به دلیل اینکه زبان دیگری میدانه که معمولاً منع مؤثر قبلی است و مانع از آموختن زبان دیگه به گونه‌ای میشه که اگر اون زبان رو نمیدانست، من و شما باید در این زمینه حتی 20 تا 30 درصد کوشش بیشتری از یک پدر و مادر امریکایی در جهت آموزش زبان انگلیسی کنیم تا خاطرمون آسوده باشه که در 4 سالگی فرزند من و شما مانند یک پسر و دختر امریکایی به زبان انگلیسی تسلط داره. معلوم هست که بین 2 تا 3 زبان خانه حتما زبان فارسی است، بین 3 تا 4 تأکید اصلی و اساسی زبان انگلیسی خواهد بود، گرچه همچنان زبان مادری و زبان خانه میتونه فارسی باقی بمونه. بین 4 تا 5 سالگی همچنان روزی 8 ساعت آشنایی با زبان انگلیسی و زبان فارسی به گونه‌ای که در خانه مطرح است همچنان ادامه پیدا میکنه و بین 5 تا 7 سالگی که وقت سواد آموزی یا یافتن این توانایی به جهت خواندن و نوشتن هست، بهترون هست که هر دو زبان با هم و اگر ممکن باشه توسط یک معلم به فرزند شما آموخته بشه. 5 تا 7 سالگی فرزند من شما باید از حالت فرد بی سوادی که زبان رو سخن میگه بیرون بیاد و دارای این سواد بشه و در این وقت هست که خوشبختانه بچه ها به دلیل علاقهی که به کشیدن دارن، یعنی به جای نقاشی میکشن، و به دلیل تمایلی که در جهت استفاده از کاغذ و قلم دارن و توانایی که مخصوصاً وقتی که مغز اونها به دستشون فرمان میده میتونن اون رو انجام بدن، لذت فوق‌العاده‌ای میبرن و کار آموختن زبان رو بسیار ساده میکنه. بین 7 تا 8 سالگی باید این وضعیت تشدید و تقویت بشه و معلوم است که بعد از 8 سالگی شرایط و محیط و محیط آموزشی است که بیش از هر چیز دیگری تعیین کننده نوع زبان، مقدار این زبان خواهد بود. اما شاید صلاح پدر و مادر و بچه این باشه که خواندن و نوشتن و سخن گفتن به زبان فارسی رو ادامه بدن تا اینکه فرزندشون با این زبان و مبانی اون که از آغاز آشنا شده و اساس تفکر خودش رو احتمالاً بر اون گذاشته همچنان پیشرفت خودش رو ادامه بده. معلوم است که احتمالاً حدود 15 یا 18 سالگی زبانی که فرزند من و شما صحبت میکنه زبان انگلیسی خواهد بود و معلوم هست که احتمالاً حجم لغات و تعداد کلمات در حالت عادی بیش از 5 یا 6 برابر زبان مادری است، ولی خوشبختانه اون آگاهی و تسلط همراه با خواندن و نوشتن فرصتی رو به فرزند من و شما میده که خاطر من و شما رو از جهت هوش، از جهت تفکر و تعقل، ولی مهمتر از نظر ایجاد ارتباط با خانه و کاشانه خود و خیشاوندان و ایجاد ارتباط با پدر بزرگ و مادر بزرگ و بقیه اعضای فامیل فراهم کنه. به هر حال توصیه ایست که در این زمینه دارم، ولی امید من این است که آنگونه که خود می دانید عمل بفرمید. همراه با زمینه های حسی که به آگاهیتون رسوندم، زمینه های احساسی، یعنی آنچه که به عنوان فیلینگ و مخصوصا هیجانی یا اموشن اون رو میشناسیم، اهمیت ویژه‌ای داره. در روزهای اول ایجاد ارتباط بین اعضای خانواده به ویژه مادر با فرزند اهمیتی داره که شاید هیچ زمان هیچ ارتباطی نتونه اون رو داشته باشه و معلوم هست که جدایی یکی از بدترین حالات و احساسات و عواطف کودکی خواهد بود. امنیت بزرگترین نعمتی است و مهمترین نیازی است که انسان بعد از نیازهای فیزیکی داره و به همین جهت است که از طریق ایجاد ارتباط خوب من و شما این فرصت رو به وجود میاریم تا بتونیم با فرزندمون رابطه ای رو که به او آرامش میده و خاطر او را آسوده میکنه به وجود بیاریم. میدانیم که رابطه امروز اساس و مبنای روابط آینده فرزند من و شماست. رابطه خوب یک نوزاد یا شیرخواره و یا نونهال با پدر و مادر و اطرافیانش هست که رابطه خوب او رو با همسرش، با فرزندانش، با همکارانش، با دوستانش در آینده تدارک می‌بینه و فراهم میکنیم. کودک انسانی از حدود یک ماهگی این ترجیح رو در جهت انتخاب روابط میده و تا حدودی تحمل میکنه مواردی رو که دوست نداره، ولی وقتی از یک حد میگذره احتمالاً رابطه خودش رو قطع میکنه. نکته‌ای که اهمیت داره این هست که در آغاز کودکی آنچه که فرزند من و شما داره شخصیت نیست، زیرا شخصیت به عنوان مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداری که آموخته شده آهسته آهسته شکل و فرم میگیره و به کمال خودش در 18 سالگی میرسه. اما کودک انسانی به جای شخصیت دارای چیزی به اسم خلق و خوست که به زبان انگلیسی اون رو تمپر میگن، یعنی حالاتی داره، ویژگی هایی داره، به نوعی به شرایط و موقعیت پاسخ میده و یا واکنش رو از خودش ظاهر میکنه که کاملا معلوم هست به سیستم عصبی و سلسله اعصاب او مرتبط هست. معلوم هست که عامل ارثی نقش مهمی رو داره و بنابراین کودک مخصوصا در مواردی که با موضوع تازه یا فرد تازه‌ای روبرو میشه و یا احتمالاً مطلبی مخالف میل و خواسته او هست در وضعیتی قرار میگیره که آنچه که به عنوان خلق و خوی او هست خودش رو نشون میده. برخی از کودکان بسیار آرام و بسیار با احتیاط هستند، برخی دیگر ناآرام و به نوعی حرکت میکنن و یا انتظار و توقع دارن که غالباً مسائل و مشکلاتی رو برای خودشون و دیگران به وجود بیارن و به جای اینکه تا حدودی به شرایط پاسخ بدن واکنش از خودشون نشون میدن. برخی از کودکان هر مطلب تازه‌ای رو برای خودشون جالب و جاذب میبینن و حتی خوب و برای خودشون اون رو چالشی و یا نوعی مبارزه در زندگی به جهت رشد میبینن و درست کودکانی هستن که هر موضوع تازه‌ای اونها رو اذیت میکنه و مایل هستن که تا اونجایی که ممکن هست به دنیای شناخته شده و قدیمی خودشون برگردن و اصولاً از هر مطلب تازه و یا جدیدی بسیار گریزانن و در حقیقت اون زمینه جنگ و گریز یا فایت و فلایتی که در وجود انسانی گذاشته شده سبب میشه که کودک برخی اهل جنگ و برخی اهل فرارن. و مقصود من از جنگ بدون تردید از میان بردن و یا برداشتن مانعی و یا دیگری نیست، بلکه نوعی تمرین و ممارستی است که فرد به جهت قوی و نیرومندتر شدن خودش به جهت سازگاری با محیط داره. به هر حال در زمینه احساسی و عاطفی از زمان فروید آگاهی هایی به دست آوردیم و امروز میدونیم که کودک انسانی تحت تأثیر حواس خودش به حالاتی، به احساساتی، به عواطفی و به هیجاناتی میرسه که غالب اوقات این حالات برای او باقی میمونه و این نتیجه گیری ها برای او در زندگی اهمیت ویژه‌ای داره. اما کنار فروید که به من و شما در زمینه شناخت احساسی و عاطفی و حالات کودکیمون خدمت و کمک بسیار بزرگ و با ارزشی کرده، دانشمند دیگری ژان پیاژه من و شما رو با مفاهیم ادراکی و شناختی کودکمون آشنا میکنه و اوست که طی 50 سال با نوشتن 50 جلد کتاب در این زمینه راهگشای بسیاری از متخصصین آینده بوده. گفتگوی او درباره این هست که چگونه انسان و کودک انسانی میآموزه، چگونه رشد اتفاق میفته و موضوع آگاهی و شناخت برای او اهمیت ویژه‌ای داره. او همکار بینت کسی است که اولین آزمون علمی رو برای هوش با همکاری دیگران فراهم میکنه و به همین جهت است که به دنبال نظریات و افکار و عقایدی که اون زمان وجود داشت کوشش میکنه که مسئله انسان رو از نظر شناخت، از نظر درک، از نظر آگاهی، از نظر هوش، از نظر عقل و استدلال بفهمه و بپذیره. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام درباره افکار و عقاید او در دوران کودکی بنده اشاراتی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.